بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک مذهب رندان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 230. 1467. دیالکتیک توحیدی بیانی واضح‌تر و کامل‌تر از لا اله الا الله ندارد و از آنجایی که الله همان اللا است، پس این شعار توحیدی این گونه می شود که هیچ الهی نیست مگر اله. لا اله الا الاله که بیان دیگرش این است که هیچ الهی نیست مگر این که باشد. این همان دیالکتیک هستی و نیستی است. آنچه که هست دلیل نیستی است. علی علیه السلام. و سخنی دیالکتیکی تر از این در تاریخ اندیشه بیان نشده است و این بنده 30 سال تمام با همین یک سخن عدی اندیشیدم تا به اینجا رسیدم. 1468. اول و آخر دیالکتیک همان دیالکتیک کلام است، یعنی همان عنصری که خداوند جهان را به واسطه اش آفریده است و کلمات بیان ذات پروردگارند و ذات او جز علمش نیست و این علم همان علم کلمات است که جز در گفتگو بیان و عیان نمی گردد و این علم دیالکتیک است، یعنی علم مبادله کلمات و جهان هستی مخلوق این علم است. 1469. اسلام تنها دینی است که در آن علم کلام به عنوان اساس دین پدید آمده که بانیانش نیز پس از رسول اکرم صلی الله امامان هستند. ولذا در رجوع دقیق و خردمندانه به قرآن کریم و کلام اهل بیت نخستین قانونی که آشکارا حاصل می آید دیالکتیک است که وارثان حقیقی این علم عارفان ما بودند. 1470. آنان که در فقه لغت دستی بر آتش دارند که البته تعدادشان در تاریخ اسلام بسیار اندک است، با عجیب ترین جادوی لغت روبرو می شوند که معمولاً از آن اجتناب می کنند و برایش هیچ توضیحی ندارند که چرا هر لغتی در تأویلش نهایتاً منجر به معنای ضدش می شود. و این حیرت عظیم در هیچ کلامی همچون کلام قرآنی رخ نمی گشاید. یعنی این می شود آن، خیر می شود شر، راست می شود دروغ و الاخر. و عجبا که اکثر علمای کلام چون این مکاشفه عظیمی را مقلته و سفسته می خوانند، در حالی که بسیاری از همین علما در جریان ترجمه و تفسیر قرآن آشکارا دست به مغالطه می زنند و بسیاری از حقایق آشکار قرآنی را وارونه می سازند که در این باب در کتاب خداشناسی امامیه به تفصیل سخن گفته ایم. 1471. باز هم میگوییم که بدون علم دیالکتیک و به خصوص دیالکتیک ماهیت ذاتی کلام هرگز نمیتوان به حکمت توحیدی در قرآن کریم دست یافت، به خصوص به توحید اسماء و صفات الله، که در این باره نیز در کتاب خداشناسی امامیه حقایق بسیاری را آشکار کرده ایم. 1472. آن هستی که نیست و یا نیستی که هست خود خداوند است. پس خود خدا در فهم همه انسانها بیانگر دیالکتیک است به عنوان سرچشمه هر شناخت برحقی. پس خدا همان دیالکتیک است و اگر فهم هر چیزی انسان را به ضد آن چیز می کشاند، به معنای حضور خدا در جهان و جهانیان است. پس آیا می توان گفت که بدون علم دیالکتیک امکان خداشناسی وجود دارد و بلکه اصلاً هیچ شناختی ممکن است؟ پس دیالکتیک روح شناخت و روش شناخت و مقصود شناخت است. 1473. پس هر شناختی که دیالکتیکی نباشد نه الهی است و نه اصلاً شناخت است. 1474. آنچه که در فرهنگ دینی ما نفس خوانده می شود همچون بیزی دارای دو کانون است، ذهن و دل، و هر آنچه که موسوم به عقل و جهل و کفر و ایمان و عصمت و معصیت و عزت و ذلت و رشد و انحطاط و عدل و ظلم به این نفس نسبت داده می شود، حاصل رابطه دیالکتیکی ذهن و دل است. و درست به همین دلیل همه ارزش‌های برخواسته از نفس آدمی دوگانه و ازدادی است و رابطه بین ذهن و دل رابطه بین خود و ضد خود است. هر یک از این دو که مؤمن باشد در نزد خودش خود است و طرف دیگرش ضد خود است. فقط مخلصین هستند که در نفس آنها ذهن و دل تبدیل به کانون واحدی شده اند، همچون دایره ای دارای مرکزی واحد، و نیز کافران مطلق هم در کفرشان به وحدت ذهن و دل می رسند و خلیفه شیطان می شوند. و در منافقان این رابطه دوچار شقاق شده و دو تکه گشته است، دو تکه خود و ضد خود که در قطع رابطه هستند و لذا هویت فرد را هم شق کردند. در مابقی عامه مردمان که در شرک هستند، رابطه بین ذهن و دل رابطه خود و ضد خود است که دائما در حال معامله و تشریک است. 1475 آن خودی که همواره یک ضد خود در درون یا برون خود دارد و با آن در جدال است و جان می کند، خود مؤمن و پاک و بزرگ و قدیس و عالم و نابغه و عاشق است. زیرا هرگز هیچ منی تحت عنوان کافر و فاسد و ظالم و احمق و دیوانه پدید نمی آید. و این است که خداوند در کتابش بارها متذکر می شود که انسان را کافر و ظالم و جاهل آفریدم الا این که. و این است که به قول مولوی، خداوند حتی اولیای خود را به اسم ای احمق یا ای فاسق به خود می خواند. و این است آن انسانی که شیطان ندارد، زیرا شیطنت ابلیس هم از ادعای قداست و عبودیتش بود. در اینجا به سر ادعای نیچه پی می‌بریم که خود را دجال دوران معرفی می‌کرد و کافر مطلق، نه به بازی و تعارف که به صدق و جدیت. ولذا یکی از آخرین نگرانی‌هایش این بود که مبادا وی را به اسم قدیس به خاک بسپارند، که اتفاقاً همینطور هم شد. 1476 فقط آن که خود را احمق و کافر و فاسق می داند در حضور خداست و به خدا روی می کند و در دست خدا به خلق جدید آفریده می شود. من انسان را با دو دستانم آفریدم و او کافر و ظالم و جاهل است. قرآن 1477 این نیز دیالکتیک دیگری است در کارگاه آفرینش. آن که خود را مؤمن و عارف و عاشق و قدیس و عابد و زاهد می داند، خود شیطان است و شیطنت انسان است، یعنی عدمیت است. من اسم مستعار عدم است و لذا همواره یک ضدی روی در روی من است تا من را از عدمیت برهاند. خداوند در عمای عدمی خودش قبل از ظهور و آفرینش جهان من بود و در ظهورش ما و اوست. پس از اخلاق الله بیاموز و این آموزش دیالکتیک است. 1478 در قرآن کریم خداوند فقط با حضرت موسی با انانیت خود با وی روبرو شد و فرمود منم خدای تو. ولذا موسی علیه السلام قهارترین پیامبر خداست و قومش نیز متکبرترین و ظالمترین اقوام روی زمین شدند. ولی خداوند با رسول خاتمش در جای جای قرآن یا ما است و یا او. و در سوره حمد که اساری قرآن است، چنان با بنده اش یکی می شود که معلوم نیست که این سوره چه گوینده و مخاطبی دارد. خداست که با بنده و از زبان بندهش و برای بندهش و از بندهش طلب یاری می کند و هدایت که ما را به راه راست هدایت فرما. این یاری متقابل خدا و بنده است. اگر خدای را یاری کنید شما را یاری کند. قرآن. و این سر دیالکتیک و گفتگوی خدا و بنده است. 1479 وجود من و تو است، ماست، و چون کامل شود او می شود نه من. هر که من شد نابوده ای در تسخیر ظلمات شیطان است. 1480 من در تو که ضد من است ظهور می کند و او می شود. این کل دیالکتیک ظهور انسان است. او می شود یعنی به غیب الغیوب ذات حق ملحق می شود، زیرا جز او نیست. زیرا تا وقتی که او پنهان است تو کیستی که جلوه‌گری کنی؟ هنگامه جلوه کردن در پایان عالم است. 1481 نیچه نشان داد که هر اراده‌ای جز اراده به قدرت نیست و همین حقیقت اساس نیهیلیسم اوست که هایدگر همین معنا را پیگیری کرد و گفت آنچه که موجب انحطاط و نابودی است اراده کردن نیست، بلکه اراده به اراده کردن است. زیرا هیچ موجودی فاقد اراده نیست از جمله آدمی. ولی آنگاه که انسان اراده می کند که کل اراده اش را به خدمت اثبات اراده فردی خود گیرد و نماد اراده گردد، انحطاط و نابودی آغاز می شود. و هیتلر که این فلسفه ناقص را از نیچه آموخته بود، اگر در فلسفه هایدگر تلمس می کرد، دیوانه نمی شد و از همین جا می توان حساب بین این دو را از هم جدا کرد. 1482 ولی آیا به راستی اراده کردن چیز بدی است؟ به خصوص اراده به خوب بودن، محبوب بودن، پاک بودن، با عزت و مقتدر بودن؟ زیرا هیچ کس اراده نمی کند که بشر باشد الا شیطان. آن هم پس از آن که در اراده به عابد و عاشق و موحد بودنش شکست خورد و گفت حالا که توحید و عشق و عبودیت من به درگاه خدا مقبول نیفتاد و مرا سرور نخواست، پس زین بعد سرور اشرار می شدم. و این همان جمله معروف معاویه است که چون نتوانستم علی شوم معاویه شدم. 1483 پس درک می کنیم که قانونی در ذات هستی حضور دارد که هر اراده به من شدن را در هم می شکند، چه من خوب و چه من بد. و این سر دیالکتیک من و ضد من است. پس دیالکتیک قانون در هم شکستن منیت است، یعنی عدمیت. و این است که هیچ منی نمی تواند خدای خود را بشناسد و دیدار کند، چون خدا من نیست بلکه ضد من است. پس هرگاه ضد من شدی اویی و او را می بینی، یعنی ضد من خودت را می بینی. پس دیالکتیک مذهب رندان عاشق است که عاشق فنای خویشند. و نیچه یک مثال مشهور جهانی از این حقیقت دیالکتیکی است. ولذا آنچه که حتی بزرگترین فلاسفه و مترجمین و نیچه شناسان را به این اعتراف کشانیده که آثار نیچه سراسر هزیان است، عدم خرد دیالکتیکی در آنهاست. زیرا نیچه جز دیالکتیک را تعلیم نمی دهد، همچون سلف تاریخیش یعنی سقراط. 1484 پس دیالکتیک همان عقل محض است و فهمیدن فهمیدن است. ولذا همه متفکرینی که در عشق شناخت شناخت بودند به دیالکتیک رسیدند، ولی آنان که شناخت را برای چیزی غیر شناخت خواستند مجبور به تحریف دیالکتیک شدند، یعنی شناخت را تبدیل به جهل و گمراهی کردند. شناخت شناخت همان خداست و لاغیر، زیرا ذات خدا علم اوست که شناختن در نزد ماست. پس شنوایی را شنیدن و بینایی را دیدن و چشایی را چشیدن و بویایی را بوییدن و لامسه را لمس کردن و نهایتاً ادراک را درک کردن و احساس را حس کردن، صراط المستقیم خودشناسی و خداشناسی است و این جز به خرد دیالکتیکی ممکن نمی آید. 1485 وقتی می‌خواهیم که احساس خود را احساس کنیم و فهم خود را فهم نماییم، گویی که با نابودی خود گلاویز شده ایم. و این یعنی این که روبرو شدن با وجود عین رویارویی با عدم است و جز عشق فنا قدرت این رویارویی را ندارد. از دیالکتیک عقل عشق است، عشق به فنا، فنای خود. چون خود با خود روبرو می شود، ضد خود است، پس از خود می گریزد. پس دیالکتیک خرد پهلوانان است و به قول مولانا، من پهلوان عالمم، چون تیغ رویا روی زنم. و این تیغ کشیدن بر خود است و این اخلاق الله است. 1486 یکی از اسمای الهی مرید است که دارای دو معنای متضاد می باشد. یعنی صاحب اراده و کسی که اراده اش را تقدیم غیر کرده است که این مفهوم دیالکتیکی را در همه اسما و افعال و صفات الهی در کتاب خداشناسی امامیه نشان داده ایم. ولی از معنای مرید درک می کنیم که صاحب اراده کسی است که با اختیار اراده اش را به غیر خود و نهایتاً ضد خود وانهاده باشد. به بیان دیگر صاحب اراده کسی است که ضد خود باشد، نه به توهم و خیال که در روابطش با همگان. زیرا معنای مفهومی خود همان اراده است، یعنی اراده منی و فردی که دقیقاً ضد اراده های دیگر باشد. پس چون این اراده ای به راستی ظالم است، زیرا فقط در انهدام اراده دیگران احساس اراده می کند. پس اراده به قدرت یا قدرت اراده در بشر سرچشمه ظلم است و این ظلم نهایتاً اراده خودش را در هم می کوبد. 1487 پس اراده کردنی نیست، زیرا این اراده کردن اراده است که منشأ منیت و شیطنت و ظلم بشر است، زیرا اراده خود به خود در جان آدمی جاری است و آن حضور خداوند است که اراده اش را مرید انسان کرده است. اراده نمی کنید الا این که اراده خداست. قرآن پس کسی که این اراده جاری در جانش را اراده می کند، این همان تنفیس است، یعنی منی کردن اراده، و این عرصه انحطاط اراده است. در حالی که آدمی در رویارویی این اراده در جانش بایستی آن را برای پروردگارش تسبیح کند و بگوید یا مراد و یا مرید. و بدین گونه دیالوگ با اراده خدا آغاز می شود و این سرآغاز خلق جدید است که سراسر دیالکتیکی است. پس دیالکتیک را در نمی یابد الا اهل تسبیح. و آن علمایی که با دیالکتیک ادابت می برزند از تسبیح حق بیگانه اند و تسبیحشان جز ورد الفاظ نیست، زیرا علم تسبیح نمی دانند که علمی باطنی است که جز به اهالی دیالکتیک داده نمی شود، یعنی آنان که حق نبرد با خود را می دانند، یعنی جهاد اکبر را و جهاد فلا. 1488 پس نه که باز هم بهتر در میابیم که انکار و ادابت با دیالکتیک این خصومت با گفتگو کردن است و خصومت با آزادی بیان و اندیشه و حریت علم و ایمان. و این مکتب اصالت منبر و خطابه است که یک نفر سخن بگوید و ما بقی سر بجنبانند. و این مکتب بر این باور است که هر که به غیر از من و برخلاف شعور من بیندیشد، کافر و مرتد است و باید نابود شود. پس این مذهب مستکبرین و مستبدین و جباران است. مذهب شیطان که در گفتگوی با خدا در ماند و روی گرداند و بدین گونه کافر شد. 1489 جریان خودی کردن غیر در نفس ناطقه خیش، همان واقعه نابود کردن دیگران در خیش است به روش منطق تشبیه، تقلید و برابرسازی غیر با خود. و بدین گونه تومار جهان و جهانیان در نفس استکباری انسان پیچیده شده و نابود می گردد. چرا که هستی هر کسی و و هر چیزی در عالم واقعیت فقط به دلیل بیتایی آن است، پس کارگاه منیت بشری شبانه روز مشغول انهدام بیتایی موجودات به روش همسانسازی تقلیدی و تشبیهی بر صورت شخصیت فردی خیش است. و آخرین کسانی که به این کارگاه وارد می شوند تا همسان خود شده و نابود شوند، بزرگان علمی و دینی هستند و دست آخر نوبت خود خداست و این کل سیب تشریح و تشریک و ظلم بشر است که در حقیقت فقط مشغول نابود سازی خود است، ولی تحت عنوان نابود سازی دیگران. و بدین گونه آدمی ابعاد و درجات بیتایی وجود خود را نابود می سازد، زیرا جهان هستی بیرون از خود و موجوداتش و به خصوص آدمیان هر یک آینه ای از بیتایی وجود فرد است. به همین دلیل جهان را انسان کبیر گویند. 1490 چون نمی توانی مثل دیگران باشی، پس آنان را در توهم خیش در منطق قیاس و تشبیه و نیز به یاری برخی تقلید در نفس ناطقه خودت نابودشان می کنی و بدین گونه نفس خود را گورستان اشباح می سازی که این گورستان خود تویی. چرا که نمی خواهی با جهان و جهانیان گفتگو کنی و رابطه دیالکتیکی داشته باشی؟ زیرا در چنین رابطه ای بایستی دمادم خود را نفی کنی تا به آنان برسی و آنان را درک کنی. و بدین گونه وجود از قبرستان تاریخ می شود و این همان ماجرای دهر زدگی و خسران عصر است، زیرا که این کشتار در بستر خاطرات و زمانیت انجام می گیرد و همه قیاس ها و تشبیهات بر ملاک های نژادی و آموزه های تاریخی صورت می گیرد. به همین دلیل است که شناخت وجود علیین و نهایتاً امام زمان بر میزان شناخت تاریخی ممکن نمی شود، ولذا همه معتقدین و علمای دهری که خدا و رسولان و امامان و عرفا را از راه علوم منقول و روایات می شناسند، همواره اولیای زندگی الهی را متهم به بدعت می کنند و مرتد می خوانند که غایت این اتهامات را نثار ظهور جهانی امام زمان می کنند و بدین گونه امام زمان در نظرشان دجال می شود و طبعا دجال هم جای امام زمانشان را می گیرد، زیرا امام زمان ظهور مطلق خود است. پس خودپرستان او را دشمن خود می‌یابند، به خصوص خودپرستان دینی و اسلامی و به خصوص شیعی. 1491 پس کل سر نابودی و نابودسازی بشر در سر تبدیل بیتایی به همتایی است در کارگاه منطق علیت، قیاس، تشبیه، تبدیل تا خودی کردن. و این کارگاه ابلیسیت نفس است و واقعی تنفیس و نابودی غیر در خیش که علاجش فقط تسبیح است و علم تسبیح هم دیالکتیک است. 1492 همه فلسفه ها و علوم حاکم بر تمدن مدرن علوم تنفیسی است، یعنی علومی که بیتایی جهان را همسانسازی و نابود می سازد. و این علم شیطان است که منجر به پیدایش دوزخ صنعت و مدرنیزم شده و خود انسان را نابود می کند. 1493 انسان از طریق خودی کردن جهان و جهانیان به واقعیت هستی نمی رسد، بلکه از طریق نفی خود به واقعیت وجود خود در جهان می رسد. و این نفی هم یک توهم تنفیسی نیست، بلکه واقعی گفتگو با جهانیان است که فقط یک اصل دارد و آن نفی خود در قبال ضد خود است. آن هم نه نفی مسیح بلکه نفی حقیقی. 1494 پس بدان با هر کس که به دشمنی افتادی به این دلیل است که به وقت رویارویی با وی گفتگو نکردی، زیرا قصد خودی کردن او را برای خودت داشتی، یعنی قصد دزدیدنش را کرده بودی. و هیچ دزدی با صاحب خانه مذاکره نمی کند و اصلا همه سرقت ها و غارت ها و جنایت ها حاصل عدم گفتگو است. 1495 همه دوستی ها به این دلیل به دشمنی می رسد که کار به جای گفتگو بر عرصه دیگری وارد می شود که تقلید و تشبیه و منی کردن است، یعنی نابودسازی طرف مقابل، و این همان واقعی دزدی و خیانت در دوستی هاست، چه زناشویی باشد، چه شراکت و چه ارادت و ولایت. و اتفاقاً نابود کننده ترین این دزدی ها در قلمرو به ارادت علمی و عرفانی رخ می دهد. پس دیالکتیک در هیچ رابطه ای واجبتر از رابطه امام و مأموم نیست، یعنی در قلمرو به ارتباطات عقیدتی و معنوی، و به همین دلیل اشد شقاوت ها و جنایت ها از چنین عرصه هایی برمی خیزد. پس دیالکتیک اصل اول دین و معنویت است که سنت انبیا و اولیای الهی حجتی بر حقانیت این ادعاست. همانطور که حضرت مسیح در همه عمر کاری جز گفتگوی با حواریون خود نداشت که پیامبر اسلام با اصحابش، ولی متاسفانه پیروانش در تاریخ به این سنت پشت کردند و به زلالت رفتند. 1496 دیالکتیک علم تسبیح است، علمی که نهایتاً صاحبش را سبوح و قدوس می کند، همانطور که در حدیث قدسی دیدیم که حتی خداوند اولیای خود را سبوح و قدوس می خواند، یعنی پاک شده از عدم، از من و از شیطان. زیرا براستی خداوند نیازی به تسبیح آدمی ندارد، بلکه این انسان است که برای نجات از نابودی نیازمند تسبیح پروردگار است در روابطش با عالم و آدمیان. 1497 هر غیر خودی چون در ارتباط با خود قرار گیرد به تدریج تبدیل به ضد خود می شود، به خصوص در روابط بین انسان ها. زیرا هر یک از طرفین رابطه می خواهد دیگری را برای خودش تنفیس کند، یعنی مصادره کند، یعنی ببلعد. و علم تسبیح که بر خرد دیالکتیکی استوار است، تنها راه نجات انسان از بلعیدن و بلعیده شدن است. زیرا آن کس که می خواهد ببلعد، بلعیده می شود و سلطان این قصب وجود شیطان است. یعنی طرفین رابطه هر دو به تصرف شیطان در می آیند که سلطان خودپرستی است، و علم دیالکتیک و تسبیح که مبتنی بر حق ضد خود است، تنها راه رهایی از شیطان است. 1498 و علم تسبیح دیالکتیکی در هیچ رابطه ای به اندازه رابطه زن و شویی فهمیده نمی شود. زیرا دو انسانی که مظهر خود همدیگرند، جهت بلعیدن همدیگر دست به چه ترفندهای تنفیسی که نمی زند تا عاقبت به خون همدیگر تشنه می شود. زیرا هیچ کدام موفق به تصاحب دیگری نمی شود، و بلکه این شیطان است که صاحب هر دویشان می شود. 1499 حضور، بیگانگی، تضاد، نفی، نفی نفی. این ارکان دیالکتیک هگل است که متاسفانه این مکاشفات به غایت گرانقدرش را آنگونه که باید در قلمرو به معرفت نفس و روابط انسانی به کار نبرد و به قلمرو به تاریخ و طبیعت و هنر و فلسفه نظری کشاند و انحرافات بزرگی را موجب گردید، و این بزرگترین نقطه ضعف فلسفه هگل است. 1500 آدمی چون به خود می آید و در خودش حاضر می شود، به ناگاه با خود احساس بیگانگی می کند، و اگر به این حضور در خود ادامه دهد و در قبال این از خود بیگانگی مقاومت کند و بماند، دچار تضاد با خود می شود. و باز اگر از این تضاد نگریزد و صبور بماند و به گفتگوی با این ضد خود بپردازد، به نفی خود می رسد. یا این همان دیالکتیک تسبیح است. و چون در این نفی خودش به ضد خود ملحق شود، آن نفی هم نفی می شود و حق خود از ضد خود آشکار می شود. این مراحل و مراتب پنجگانه دیالکتیکی فقط در قلم رو به عرفان نفس و سیر و سلوک روحانی به کار می آید و خانایی تمام و کمال دارد. و نیز در روابط بین انسانها به خصوص رابطه بین مراد و مرید و عاشق و معشوق. ولی برای هگل این کشف بزرگ چندان معنا و کار کرده عرفانی و اخلاقی نداشت و این قواعد را بیشتر در تفسیر تاریخ و طبقات اجتماعی به کار برد. به همین دلیل در بسیاری از این تفاسیر نتایجی کاذب و ناحق حاصل آمده است، زیرا اصلاً مربوط به چنین قلمروهایی نمی شود. زیرا همه این مراحل پنجگانه مختص حضور فرد انسانی است و نه تاریخ بیجان و جامعه نظری. آن هم تاریخی که نگارندگانش عموماً کذاب و مزدور بودند و جوامعی که همواره در نقاب زیست می کنند و غرق در توهمات هستند. این ارکان دیالکتیکی برخواسته از عرفان نفس است و خانه ذاتی آن نیز جان انسان آگاه و عارف است. 1501 پس شاهدیم که اصل و اساس دیالکتیک هگل هم این ارکان و مراتب پنجگانه مذکور است و نه فرمول مشهور تز، آنتیتز، سنتز که فقط به کار امور جدول ضربی می آید که بازیچه مارکسیزم شده بود. ولذا بسیاری از روشنفکران و علمای دینی ما هم از دیالکتیک همین نوع برداشت کاذب مارکسیستی را برگرفته و درباره اش به قضاوت نشستند. 1502 باید گفت که فقط رهروان عرفان نفس قادر به درک و استفاده درست از علم دیالکتیک هستند و آنان که از این حق وجود بیگانه اند اصلاً توان درک آن را هم ندارند الا به ظن خود. 1530 پس باز هم میگوییم که در حکمت و عرفان نظری در تاریخ جدید جهان هیچ کس چون هگل به معرفت بشری خدمت نکرده است و آگاهان به تاریخ فلسفه جدید میدانند که قرن اخیر جهان از هر حیث یک سر تحت و شاع اندیشه های هگل بوده است و همه فلسفه های عصر جدید از هگل برخواستند و بلکه اکثر مکاتب ادبی و هنری و علوم انسانی، و این از تجلی معنوی قدرت دیالکتیک در فلسفه اوست. 1504 ذهنی که با دیالکتیک آشنا و مانوس شود، طاق کهن اندیشه را می شکافد و به آسمانهای برتر ذهن راه می یابد. دیالکتیک پهلوان وادی اندیشه و معنویت بشر است. 1505 پس از افلاطون، فیلسوفی بزرگتر از هگل در تاریخ مغرب زمین پدید نیامده است. و این هر دو مدیون کشف خرد دیالکتیکی هستند، هرچند که بهره ای بر حق دیالکتیک از دیالکتیک به عمل نیاوردند. ولی به هر حال تاریخ قدیم و جدید تمدن غرب یک سر مدیون اندیشه های این دو تن است، هرچند که مروارید حق را همچون خرمهره بر گردن خر تاریخ آویختند. و این استفاده ضد دیالکتیکی از دیالکتیک است، زیرا که دیالکتیک نور اساعه است و ضد دهر یا تاریخ می باشد. پس باید گفت که تاریخ تمدن مدرن یک سره سنتز رابطه دیالکتیکی بین اساعه و دهر است. در این معنا بمان. 1506 هر که دیالکتیک را بشناسد و دیالکتیکی بیندیشد حکیم است به درجات. چرا که حکمت چیزی جز بیان حکم خدا نیست و اساس همه احکام الهی به بشر این است که ای انسان، تو ضد خودی و خصم خیشتن، پس مرید خود مباش بلکه ضد این ضدیت باش. و این روح پیام دیالکتیک و محور همه ارکان و خواص آن است. 1507 اوست که شب و روز را بر جای یک دیگر قرار می دهد. ای رسول، شبها را تا توانی بیدار بمان و مؤمنانت را نیز به این امر توصیه کن. اوست که شب و روز را از یک دیگر استخراج می کند. در شب و روز نشانه هایی از برای اهل هدایت است. سوگند به شب و روز. آیاتی از قرآن. شب بر جای خودش قرار دارد و روز هم بر جای خود به لحاظ نجومی. شب و روز در جان رسول و مؤمنانی که با رسولند جا به جا می شود و این از بزرگترین تقواها و عادت شکنی ها و خود شکنی هاست و در واقع جا به جا شدن مرگ و زندگی است، چرا که خواب طبق قول الهی یک مرگ خفیف است و شب زنده دارانند که به نور خرد دیالکتیکی نائل می آیند و بدین گونه زیر و رو شده و بر مقعد صدق و عدل وجود می نشینند. این بدان دلیل است که آدمی به خودی خود واژگون است، زیرا در آفرینش خود کافر و ظالم و جاهل است و انسان را آفریدیم و او ظالم و کافر و جاهل است. قرآن. چرا که آدمی مظهر زدیت خدا با خود است و خداوند خود را از خود برانداخته است و از خود تسبیح نموده است و این ضد خود همان انسان است که از ذات حق برون افتاده است و لذا در عدمیت به سر می برد، هرچند که به صورت وجود، و لذا خداوند با این آفرینش ضد خود شده است و سبوح و قدوس و به دین گونه مطلق شده و بر عرش فنا مستقر است و این مطلق ضد خود در انسان استقرار یافته است که عرش فنای اوست. 1508 یگانگی به معنای مطلق بودن است، نه یکی بودن، و مطلق یعنی طلاق داده شده. کسی که خود را طلاق داده است یعنی ضد خود گشته است و انسان مطلوق خداست، یعنی مخلوق خداست. مخلوقیت و مطلوقیت امری واحد است. 1509 و کل کفر و جهل و ظلم انسان از اینجاست که بر حقیقت این ضد خود در خود علم ندارد و لذا آن را خود پنداشته و مریدیش می کند و لذا به هلاکت و نابودی دچار می گردد و این اختیار الهی را باور ندارد که فرموده خداوند شما را از خودش برحذر داشته است و او به شما بسیار مهربان و رعوف است. 1510 و دیالکتیک علم رعفت و رحمت و عشق است، از برای آن که به آن عمل می کند، یعنی به ضدیت با خود برمی خیزد. ضدیت با این ضد خود در خود. این همان یاری کردن خداست که این یاری شدن از جانب خداست. 1511 هیچ علم و منطقی همچون دیالکتیک نمیتواند حقانیت دین خدا و احکام شرع را عقلاً به اثبات برساند و تفهیم نماید، به خصوص امر تقوا و زهد را. 1512 هر رابطه ای از قیدیت آغاز شده به زدیت می رسد و عاقبت یا به انشقاق و ادابت می انجامد و یا به وحدت در حق. منظور روابطی است که یک سر آن لااقل انسانی باشد. در روابطی که انسان مستقیماً حضور ندارد، همواره وحدت و تسبیح برای حق محقق می گردد، زیرا همه موجودات عالم تسبیح خود می دانند. و انسان کافر هم به کفرش ناخواسته تسبیح می کند و زدیت و انشقاق هم تسبیح خودیت است به سوی حق به جبر. 1513 هیچ فیلسوف و فلسفه‌ای در شرق و غرب عالم نیست که دیالکتیک را درک نکرده باشد، ولی بسیار اندکند فلاسفه‌ای که به خصوص در جوامع شدیداً مذهبی زیست کنند و شهامت ابراز آن را با صدای بلند داشته باشند و بلکه خودشان هم در این راز عظیم هستی مرددند، زیرا قادر به درک توحید خود و ضد خود نیستند، یعنی نمی توانند حضور ضد هر چیزی در ماهیت آن چیز را درک نمایند و این هم خرد قهار و قدرتمندی می طلبد و هم شجاعت عظیمی در درک حق و از همه مهمتر مستلزم شناخت عشق است که ذات عالم وجود می باشد. 1514 ولی اگر ما آن هم در جامعی که در آن رسماً علمای رسمی آن در آثار و کتب درسی دانشجویان علوم دینی خود دیالکتیک را منطق و فلسفه کفر و الحاد و زندیق معرفی کردند و معتقدانش را مشرک و التقاطی می دانند و اصلاً چنین باوری را یک جرم نابخشودنی اعلان نموده اند، مبادرت به تبیین توحیدی و اسلامی و شیعی این خرد نموده و کتاب خدا را بانی آن می خوانیم، به این دلیل است که پیشا پیش بدون دیالکتیک هم محکوم به کفر و التقاط و زلالت و براندازی شده ایم و در انتظار زندان به سر می بریم و از جان گذشته ایم. و در دستگیری قبلی هم یک بار کاملا مردیم و دوباره به اراده حق زنده شدیم تا به ما اثبات شود که جان اینقدر ارزش ندارد که آدمی بخواهد حقیقت را کتمان نماید. و اما آنان که از جانب پروردگارشان صاحب علم و قلمی شده اند، بایستی که حقایق را بنویسند و از خدا بترسند و هیچ حقی را کتمان نکنند. قرآن. و به حکم این کلام خدا موظف به نوشتن حقایق و اسراری هستم که او به بنده اش تعلیم نموده است، زیرا این بنده همانطور که بارها اذعان نمودم در همه عمرم حتی ساعتی هم نه علم فلسفه و حکمت تحصیل کرده ام و نه علم دین و شریعت و مشتقات آن را و نه حتی سواد عربی مدرسه ای دارم. پس هرچه دارم از اوست، پس برای اوست و خود هیچ اختیاری در این داشته ها ندارم که بخواهم در آن دخل و تصرف کنم و از هیچ مدرسه و دانشگاه و استادی هم چیزی در این باب نیاموختم که بخواهم به آن متعهد باشم و در همه عمرم هیچ حقوقی هم از هیچ جایی به طور مستقیم یا غیر مستقیم دریافت نکردم که بدین لحاظ مدیون باشم. پس چرا بایستی به کسی که هم علمم بخشیده و هم رزقم داده است بی وفا باشم و به غیر او پاسخ گو؟ 1515. و باز هم اعلان می دارم که خداوند آدمیان ابداً از هرچه از ادراک و شهود مخلوقش برتر و منزه است، حتی از حکمت دیالکتیکی و غیر آن، الا درک و توصیف مخلصینش که همان ائمه معصومین علیه السلام هستند و اولیای حقشان. 1516. باز هم متذکر می شویم که دیالکتیک آن چیزی نیست که برخی از علمای دینی دریافته و الحاد و شرکش خواندند، و یا لااقل دیالکتیک آنگونه که ما دریافته ایم و در آثار من تبیین نموده ایم هیچ ربطی به آن دیالکتیک مد نظر آنان ندارد و آگاهان به خوبی این تمایز را در می‌یابند. و چه بسا ممکن است بگویند که این که شما می‌گویید خیلی بیشتر از دیالکتیک است، پس چرا آن را دیالکتیک می‌نامید و خود را بدنام می‌کنید؟ ما آن را همان دیالکتیک می‌نامیم به چند دلیل. اول اینکه اصطلاح بسیار دقیق و کامل و گویایی است در لغت. دوم اینکه معروفیت جهانی دارد و نیز قدمتی بسیار طولانی در حکمت. و سوم اینکه اصل آن در تاریخ فلسفه غرب به تدریج کمرنگ شده و در برخی مکاتب فلسفی تحریف شده است و بایستی تعویل گردد و حقش ادا شود. چهارم این که مهمترین بانی آن سقراط حکیم است که بنده به ایشان ارادتی وافر دارم و مدیونم که خونش را به پای این گوهری حکمت احیا سازم و او خود معلم دیالکتیک این بنده بوده است حضوراً. و پنجم این که سعی بسیار نمودم تا مترادفی در لغت اسلامی بیابم، ولی تا کنون نیافتم الا در جدل حسنه مثنوی، وحدت ازداد، وحدت وجود و امثالهم که هیچ کدام مرا راضی نساخت. 1517. گفتیم که دیالکتیک از نظر ما یعنی گفتگوی انسان و خدا، و و این اصل و اساس دیالکتیک است، ولی کسی به این اصل نائل می آید که مجاهد فی الله باشد، یعنی عمری بر ضد خودش در حال جهاد اکبر باشد تا این گفتگو بر او عیان و بیان شود که جز قرآن نیست. شاید خود لفظ قرآن بهترین مترادف اسلامی دیالکتیک باشد، زیرا قرآن تماماً گفتگوی بین خدا و انسان است. 1518 و اما این گفتگوی انسان و خدا سنتزی دارد که نه یک معنا و مفهومی صرفاً کلامی یا حکمی، بلکه یک انسان است، انسان کامل، امام مبین که قرآن زنده است، انسان قرآنی یا قرآن به صورت انسان که کانون یگانگی انسان و خداست و اتحاد این دیالوگ. ولذا این گفتگو معمولاً بدون نور ولایت چنین انسانی به سرانجام یگانگی نمی رسد. 1519 پس بدان که دیالکتیک قرآنی منطق بر روش گفتگوی خدا و انسان است، انسانی که با خدایش در جریان عرفان نفس گفتگو می کند باید بداند و بلد باشد که ضد خود باشد و در هر اثباتی آماده نفی خود گردد در لحظه به لحظه زندگیش، یعنی قیافه عشق را بداند و قهر نکند. دیالکتیک ترجیح بند عشق است، گفتگو و تعامل و دوستی با کسی که ضد خود و ضد توست مستلزم عشق است، عشق به او، عشق به انسان کامل و خلیفه مطلق خداوند و محبوبش که جهان را به خاطر او آفریده تا از او رخ نماید تا به عرفات آید. همه این گفتگو به خاطر این مقصود است، به خاطر او، نه من، نه تو، فقط او. این است سر دیالکتیک، او سنتز این گفتگوست. 1520 پس این دیالکتیک همان منطق و مکتب امامیه است که قلمرو به خلق جدید انسان می باشد که سلطان این خلق جدید همان امام است و انسانهای امامیه. 1521 از گفتگوی بین هر انسانی با پروردگارش در عبودیت و عبادتها و مجاهدتهایش اگر امام مبین حاصل و کشف نگردد، این گفتگو بی حاصل مانده و چه بسا شیطان به بار آمده است. آنان که تقوای الهی پیشه نموده و صبر و استقامت کردند، خداوند بر آنان منت نهاده و از نزد خود امام یا شاهدی را برای هدایتشان می فرستد. قرآن. 1522 تقوای الهی و صبر بر این تقوایی که پایانی ندارد همان اطاعت و صبر بر ضد خود است، در خود و بیرون از خود. تا توانید تقوا پیشه کنید و حق تقوای الهی را ادا نمایید. قرآن. که حداقل تقوا خیشتنداری است و پرهیز از خود و حد اکثرش ضدیت با خود است تا براندازی خود، و در این براندازی است که او به تدریج رخ می نماید. این او همان امام هدایت است که مظهر منت خدا در متقین است، یعنی مظهر خود الهی انسان است، خودی که دیگر ضد خود ندارد زیرا ضد خودش همان خود است، و متقین در تبعیت از او یا امام به سوی این یگانگی می روند و در چنین تبعیتی است که اشد ضد خود از خود بر می خیزد و موج برتری از دیالکتیکی را موجب می شود که متقین را به یگانگی هدایت می کند به فراسوی خود و ضد خود. 1523 گفتگوی انسان با خدایش اگر به سوی امامی حی رهنمون نشود و یا تحت شعاع امامی مبین نباشد، منجر به مداخله شیطان می شود، همانطور که حتی در رابطه بین خدا و رسولش مداخله می کند طبق قول الهی در کتابش. 1524 به خدای خالق ارحم الراحمین سوگند که از کودکی تا به امروز در همه مراحل زندگیم مرا با آن همه آیات و بینات خود روبرون نساخت الا این که هدفش را از آفرینش تبیین و تفهیم نمایم و آن خلق جدید و دگرباره انسان است. آفرینشی که حاصل گفتگوی بین انسان و خداست. گفتگویی که متن و اساسش قرآن است. خدای رحمان تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و آموختش بیان را. قرآن و این بیان چیزی جز تبیین آشکار این گفتگو نیست. تبیین قرآن در هر دورانی به زبان و منطق مردمان هر عصری و این غیر از تفسیر قرآن است. این نزول قرآن در هر دورانی بر قلوب مؤمنان است که همان گفتگوی بین آن مؤمن با خدای خیش است. ما ذکر را به همراه کتب و بیناتی بر تو نازل می کنیم تا حق آنچه که بر مردمان نازل شده است را بیان کنی تا شاید مردم تفکر کنند. قرآن این ذکر همان به یاد آوردن گفتگوی با خداوند است، سخن خدا با نفس ناطقه انسان. این همان نزول بی پایان قرآن است در آخر الزمان که بنیاد کامل ترین سخن خدا با رسول خاتمش می باشد که در قرون و اعصار بر حسب زمان و مکان و منطق هر قومی بر قلوب اهلش نازل می شود. 1525 از سخن خدا با انسان به پایان نرسیده است، بلکه قرآن محمدی از رحمت محمدی و با روح محمدی بر مؤمنان امت محمدی طی اعصار نازل می شود و اسرار هر عصری را می گشاید و تأویل و تعین می بخشد که همان واقعه تفصیل قرآن است و این محل نزول قرآن محمدی همانا قلوب علمای امت است که وارثان محمدی در آخر الزمان هستند، که این وارثان علوم قرآنی درجه نخست امامان معصوم و سپس در دوره غیبت شیعیان مخلص امام حی هستند که به مثابه امامان ناطق می باشند. این همان وحی است که وحی می شود، همانطور که در سوره شورا و نجم مذکور است. این وحی وحی یا قرآن قرآن است. این ذکر قرآن محمدی است که این بار رسولش نه جبرائیل که خود محمد صلی الله است. رسولی که وحی می کند آنچه را که به او وحی شده است به اذن خدا به هر که بخواهد. سوره شورا. پس در حقیقت این دیالکتیک و دیالوگ بین مؤمنان است با رسول خاتم در نفس ناطقشان در جریان معرفت نفس. زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند. رسول خاتم. 1526 گفتگوی بین مؤمنان و رسول خاتم صلی الله نه تنها هیچ کمتر از گفتگوی بین خدا و رسولش نیست که نابتر از آن است، چرا که مترجم گفتگوی بین خدا و رسولش جبرئیل بود و اینک خود رسول خاتم مترجم است که مظهر رحمت مطلقه خدا بر خلق است و لذا آفرینش حاصل از این گفتگو را خلقت رحمانی گویند. در سوره رحمان ای مؤمنان بدانید که رسول در شماست. قرآن کریم.